این یک نکته. نکته بعدی که قرآن در این سوره یوسف بهش میپردازه اینه، ببینید درست بعد از اینکه گوبلا حرست به مؤمنین به پیامبر میگه و ما تسألهم علیه من اجر، و تو از اینها اجری نمیخواهی، ان هو الا ذکر للعالمین. این اجر اینجا چه جایگاهی داره؟ همون به نظر من همون جایگاهی رو داره که در سوره شعرا دائم ازش یاد کردیم، که چجوری بود که همه پیغمبرا در اولین کلامشون ناچار میشدن به مردم بگن که بابا ما اجری از شما نمیخوایم. من اونجا مفصل توضیح دادم تو سوره شعرا، تو مقالاتی که الان رو سایت هست و شما هم قاعدتا خوندید، اونجا مفصل توضیح دادم که این نکته در اینجا نشان میده که میخواد بگه آقا طرز فکر اکثر مخاطبان شما اینجوریه، اولا خیلی هاشون مؤمن نمیشن، در ثانی اونایی که مؤمن میشن ایمانشون آمیخته با شرکه، بنابراین انگار میخواد راهکار هم به شما نشون بده اگر دنبال راهی میخواید بگردید که این اخلاق بنی اسرائیلی رو هی بیشتر و بیشتر اصلاح کنید، راه اولش توحیده، یعنی درک هرچه عمیق‌تر توحید، اینا که زو مرتبه است. پس وقتی میگه که با ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، انگار داره اشاره میکنه که خب حالا انگار دارید سوال میکنید که خب حالا چیکار کنیم که از حالت برادران یوسف بریم به سمت اینکه مثل یوسف بشیم. داره جواب همینو میده، میگه برادران یوسف اگر برادران یوسفن، علتش اینه که بعضی هاشون اساسا مؤمن نیستن، پس باید بفهمن که جهانبینی درست چیه و ایمان بیارن. اونایی هم که ایمان میارن ایمانشون آمیخته با شرکه، بنابراین راه اینه که این توحید هی عمیق‌تر و عمیق‌تر فهمیده بشه و در زندگی ما محقق بشه، زندگیمون رو دائم بیشتر به محک توحید بزنیم. این دیگه یک ملاک بسیار عملی، بسیار عملی، دائما خودمون رو محک بزنیم که این کارمون، این احساسمون، این رفتارمون، این تصمیممون توحید توش کجاست. ما در توضیح رب العالمین بودن گفتیم که وقتی که ما پذیرفتیم رب یک رب هست در این عالم و اون رب العالمینه، معنیش اینه که تمام اتفاقات هستی و در نتیجه هر سابستی از اتفاقات هستی که میشه اتفاقات وجود ما در رابطه با او تعریف میشه. بنابراین هر لحظه از زندگیمون بچه ها، هر لحظه از زندگیمون که با یاد او به سر نمیشه، اون لحظه شرکامیزیه، دقیق تر بگم لحظه جهالت آمیزیه، چون شما اگر جهل نداشته باشید خب او رو میبینید، چون واقعیت اینه که همه چی در دست اوست. پس هر جا که او رو نمیبینید در واقع دارید جاهلانه زندگی میکنید، دارید شرکامیز زندگی میکنید. اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. اینو حافظ به ما میآموزه. نفس نفس اگر از باد نشنوم بویش، زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاک. اینو حافظ به ما یاد میده. ببینید توحید چجوری در برای حافظ بلده. نفس 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 اگر از باد نشنوم بویش، زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاک. اوقات خوش فقط با اوست، بقیه زندگی زندگی نیست. بقیه اینا زندگی نیست. عمر تو مرا، زلف تو مرا عمر دراز است. میگه عمر دراز من میدونی چیه؟ زلف توه که خیلی هم درازه، اما چه کنم که زلف تو مرا عمر دراز است، ولی نیست در دست سر مویی از آن عمر دراز. چیکار کنم که یه سر مو بهم نرسید؟ یعنی هر چه هست تویی. بنابراین اگر میخواهید که از زندگی بنی اسرائیل بیرون برید، نگاه کنید ببینید توحید در زندگی شما کجاست، این احساسات شما در زندگی، تصمیماتتون هم همینطور. اینم هم حرف جدیدی نیست، من در مقدمه ایستاده در باد همین حرف رو داشتم میزنم، اون بیانه همین رو داشت میگفت. داشت میگفت هر تصمیمی که میگیری معلوم کنی تصمیم با توحید با فلسفه زندگی تو چه نسبتی داره. هر تصمیمی، از کوچکترین تصمیم، از کوچکترین اتفاق، هر اتفاقی که میبینی باید خدا رو درش ببینی، خودتو باید با او طرف ببینی، با او باید بسرش مناجات کنی. این راه خروج از زندگی یعقوب برادران یوسف به سمت زندگی یوسفی. از اون طرف میگه که اینها بهشون بگو ما تفعلهم علیه من اجل، و این یه ذکر ان هو الا ذکر للعالمین. میخواد بگه که یکی از ویژگی های اساسی زندگی فرزندان یعقوب یا زندگی بنی اسرائیلی چیه؟ این استش که نگاه اینها به زندگی به جای اینکه حقیقت محور باشه و دنبال فهم خودشون و فهم جهان باشن، به طور سطحی و ظاهری دنبال سود و منفعتن. من در این باره دیگه توضیح نمیدم، شما رو ارجاع میدم به مقالات سوره شعرا. اونجا من نشون دادم که وقتی که انبیا در اولین سخنانشون بعد از اینکه میگن خدای هست و پیغمبری، سومین کلمه این که میگن اینه که آقا و ما اسألکم علیه من اجر. من اونجا گفتم این جای این جمله خیلی عجیبه. هزار تا حرف دیگه آدم منتظر اینجا انبیا بزنن تا بعد یکی بگه تو مثلا چه اجری میخوای، اونم بگه من اجری نمیخوام. اما بعد نشون دادیم که نه، اتفاقا جای این جمله خیلی خیلی مهمه و اساسیه. میخواد بگه مخاطبان اینا اینجوری هست، مثل فرعون، مثل قوم ثمود، مثل قوم هود، مثل بقیه اینا، مخاطبان اینا اینجوری هست. جهان بینشون اینه که هر کی تو این دنیا دنبال یه قیمتیه، سود، یوتیلیتی به اصطلاح، منفعت، اونم منفعت های کاملا. مثلا اینا باورشون نمیشه که آقا قبل از این که درباره منفعت و عدم منفعت هر یه چیزی به نام حقیقت وجود داره. من کیم، من چیم، من دنبال چیم، الان منفعت بمانند، اصلا من کیم که دنبال منفعتی هستم؟ چجور ممکنه قبل از این که خودم رو شناخته باشم بتونم بفهمم منفعت واقعی من چیه؟ این تمام استدلالی بود که عطار هم در الهی نامه برای ما میگفت. میگفت فلان چیز رو میخوای؟ اشکال نداره، فرض کنیم تو راست بگی، ولی تو خودت رو درست شناختی که فهمیدی که فلان چیز رو میخوای؟ تو خودت رو شناختی؟ تو مبدأ خودتو شناختی؟ تو معاد خودتو شناختی؟ تو فهمیدی که اینجا برای چی هستی؟ تو وجود خودتو حقیقتا فهمیدی و شناختی؟ خودتو نشناختی چجوری میخوای درباره منفعت یا ضرر خودت تصمیم بگیری که این منفعت منه و این ضرر منه؟ امروز این ویژگی اساسی بشریته، خودش رو نشناخته، دنبال منافعش تو این دنیا، تو این زندگی. همه ای ما اینجوری هستی. شما ببینید وقت ما چقدر صرف خودشناسی خودمون میشه و چقدر صرف کسب منفعت میشه در زندگی. همین رو شما فقط حساب کن، چقدر با خودمون خلوت میکنیم و چقدر داریم سعی میکنیم منفعت کسب کنیم از این ور و اون ور. شما همین محاسبه به این سادگی رو انجام بده تا ببینید که منظور من از زندگی سطحی و نگاه سطحی داشتن به زندگی و به خود و به منفعت و اینها منظورم چیه. و این یکی از ویژگی های اساسی بنی اسرائیلی بودنه. میخوای اسمشو بذار خود تلاموشی، میخوای اسمشو بذار سطحی بودن، هرچی میخوای اسمشو بذار، اینا اینجوری هست. این دومین نکته. درست به همین دلیل خود تلاموشی و سطحی بودنه که آیات و نشانه های فراوانی بهشون رو میاره و نمیبینن، چون سطحی هست، چون اصلا نمیخوان ببینن. آیه رو ببینید در همین سوره یوسفه، و که این من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. چه بسیار آیاتی در آسمان ها و زمین به اینها میاد، از اینها عبور میکنه و اینها اصلا روشون رو اونور میکنه. این نگاه سری در یه روایتی فکر کنم در همین روایت هشام ابن حکم باشه، حالا دیگه این میگم که بعدا نگم. هشام امام به هشام میگن که هشام ستاره های آسمان رو دیدی؟ میگه بله. میگه هشام یه همه مردم این ستاره های آسمون رو میبینن، ولی یه عده از روی این ستاره های آسمون راهشون رو تو بیابون پیدا میکنن. همه میبینن ولی فقط یه عده خاصی هستن که راهشون رو پیدا میکنن. فرق عاقل با غیر عاقل همینه. همه ما داریم چیزای اطرافمون رو میبینیم، ولی یه عده آیات خدا رو میبینن و یه عده نمیبینن. و چه بسیار آیات و نشانه هایی که به ما میاد، عبور میکنه، مرور میکنه و ما اصلا رومون رو عبر میکنیم، اصلا متوجهش نیستیم. نتیجه این چه میشه؟ نتیجه این میشه که در قبال بدیهی ترین اتفاقی که همه ما میدونیم، این دمی نشانه فتی‌نگری، من دارم خیلی واضح میگم، در قبال بدیهی ترین اتفاقی که همه ما میدونیم، عرض کنم که باهاش مواجه خواهیم شد، تقریبا برای هممون بقتتن نازل میشه. اون چیه؟ مرگ. چرا باید مرگ بقتتن؟ بقتتن یعنی بدون آمادگی، ناگهانی، اصلا انتظارشو نداریم، اصلا فکرشو نمی کنیم. آیه رو بخونم براتون. افأمنوا ان تأتیهم قاشیت من عذاب الله او تأتیهم الساعت و بختتن و هم لا یشعرون. میگه اینا اینجوری هست، شعورشو ندارن، نمی فهمن و اون ساعت بختتن بهشون نازل میشه. چرا اینجوری هستن انسان ها؟ من دیگه در این باره توضیح نمیدم، شما به راحتی میتونید تفسیر کنید این رو که چجور انسان ها چجوری زندگی میکنن که اتفاقات به این مهمی دقتتن براشون بازه میشه. یعنی همین سطحی نگری، یعنی خودفراموشی، یعنی نمیدونن دنبال چی هن تو زندگی، یعنی نه به خودشون درست فکر میکنن، نه به خدای خودشون درست فکر میکنن، نه به عاقبت خودشون درست فکر میکنن، در حالی که نه به خودشون فکر میکنن، نه به مبدأشون فکر میکنن، نه به معادشون فکر میکنن، ادعاشون اینه که داریم دنبال منفعت میگردیم. شما یه همچین پدیده ای رو، یه همچین موجودی چجوری توصیفش میکنید؟ هر اسمی میخواید روش بذارید، این زندگی بنی اسرائیلیه، این زندگی بنی اسرائیلیه، این اون زندگی که باعث میشه، حالا نه این که باعث میشه، این اون زندگی که نشانش چیه؟ نشانش اینه که همش در محسوسات و در تخمینیات و در حدس و گمان و اینجور چیزا فرو رفته، مثل باطلاق. اینه مونه. و نقطه مقابل این زندگی چیه؟ اینو ما دیگه اسم براش میگذاریم. نقطه مقابل خود فراموشی نداشتن، نقطه مقابل توحیدی زندگی، یعنی توحیدی نبودن و مشرکانه بودن، اینو قرآن میگه بصیرت داشتن. اینه اون آیه سوره یوسف که من دو تا جلسه پیش بهش اشاره کردم. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. ببینید میگه اینا همشون مشرکن، اما تو پیغمبر بگو من مشرک نیستم. و اگر پیغمبر الگوی زندگی ماست، ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی راه اینه، راه اینه که مشرک نباشیم. چگونه مشرک نباشیم؟ ما داریم همین رو توضیح میدیم دیگه که چگونه مشرک نباشیم. این زندگی، زندگی که انا و من اتبعنی علا بصیره، این راه منه، ما بصیرت داریم، ما عمق داریم در نگاهمون به زندگی، ما همینجور سطحی نگاه نمی کنیم به مسائل، ما میدونیم دنبال چه هستیم. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علا بصیرت انا و من اتبع. و تعبیر قرآن اینجا بسیار تکون دهنده است، من دیگه زیاد توضیح نمیدم چون در سوره نمل و اندازه کافی صحبت کردیم دربارش. این زندگی پیروزی هم درش قطعیه. راه رسیدن به پیروزیش هم برخیش آنچه که قابل حسابه، برخش همون چیه که غیر قابل حسابه. الله یرزق من یشا به غیر حساب، که من در سوره مریم چون در این باره صحبت کردم دیگه واردش نمیشم. اما تعبیری که قرآن در سوره یوسف میکنه اینه، و ما ارسلنا، بله، و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى، میگه ما پیغمبران دیگه هم قبل از تو فرستادیم و نکاتی رو میگه تا این تعبیر رو میگه. حتی از استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشا. نصرت ما همیشه فرود میاد و خیلی وقت در اون لحظه فرود میاد که به نظر میاد دقیقه 95 هم شد. انگار دیگه هیچ امیدی به هیچ چیزی نیست، در آستانه اینه که همه چیز تموم شده باشه، ناگهان نصرت ما فرود میاد و نجات میدیم اون کسی رو که میخواییم. این نگاه توحیدی. ما توحیدی زندگی میکنیم، قرآن میگه، و ما منتظر نصرت خدا میمونیم، یعنی زندگیمونو انجام میدیم، تلاشمونو میکنیم. حالا من درباره اینکه زندگیمونو انجام میدیم یعنی چجوری است تا چند دقیقه دیگه بیشتر توضیح میدم. خب حالا باید بریم سراغ اون سوالی که دائم ما باهاش برخورد داشتیم. در قبال حسگرایی افراطی چه برخوردی باید داشت؟ پاسخ این سوال میتونه خیلی مفصل و عمیق باشه، میتونه خیلی به اجمال بیشتری دنبال بشه. من الان دنبال همون اجمالش هستم. همینقدر بگم که ما باید به دنبال، یعنی قرآن از ما میخواد که به دنبال این باشیم که دانسته هامون رو و معرفت هامون رو حدود ثغور منطقیش رو بتونیم درست تشخیص بدیم اولا. و برای اینکه این حدود و ثغور منطقی رو بتونیم تشخیص بدیم، خود این تشخیص دیگه نمیتونه بر پایه همین محسوسات باشه، چون اگر باشه بازم به همین درد و همین مصیبت مبتلا است. بنابراین اصل موضوع این استش که ما اینجور بگم، بذارید از این طرف بگم، ما تا اینجا دیدیم که یک سری باورهای منطقی در زندگیمون داریم و یک سری باورهای روانی. دیدیم که بنی اسرائیلی ها دوچار افراط در باورهای روانی شده بودن، یادتون میاد دیگه مسئله اصلشون. دیدیم که محسوسات اصولا بیشتر از باور روانی نمیتونن برای ما فراهم بکنن، و دیدیم بنی اسرائیلی ها بیش از حد در محسوسات فرو رفته بودن و برابری فقط باور روانی داشتن. حالا بیاید شما به این موضوع فکر کنید، من اینجا میخوام بگم و بعد بریم چند دقیقه استراحت کنیم. حالا بیاید به این موضوع فکر کنید بچه ها، باورهای منطقی در زندگی ما کجا؟ بیاید اینا رو پیدا کنیم و ببینیم اینا چه نقشی دارن در زندگی ما ایفا میکنن. خیلی سوال ما. اول از اینجا شروع کنیم. اصلا باور ما به وجود خدا یک باور منطقی یا یک باور روانی؟ همونجون دلمون میگه یه خدایی هست، یا آنچنان که استدلالات منطقی ما، مثلا فرض کنید که قضایای هندسی رو فرض کنید اثبات میکنیم، فهمیدیم خدایی هست؟ این خیلی سوال مهمه، این خیلی خیلی سوال مهمه. اصلا شما بیاید این باورهای منطقیتون رو در بیارید تو زندگیتون، ببینید اینا کجا وجود دارن، کجا کار میکنن برای شما، چی کار داره میکنه. در اصلا تا حالا شده به باورهای منطقیتون مستمسک بشید، بهش آویزون بشید، احساس کنید که من اینجا نیاز به باورهای منطقیم دارم، به اون بدیهیات عقلانی و اون استدلالات و اون واقعیتهای تردیدناپذیر عقلانی و فلسفی؟ این خیلی نکته مهمیه. من تو سوره نملم به این مسئله اشاره کرده بودم، اینجا همینقدر به شما اشاره میکنم. یک راه حل تریویال، یک راه حل بدیهی و در این حال بسیار اساسی برای عبور از زندگی بنی اسرائیلی، برای رسیدن به اون وضعیت متعادل در قبال باورهای روانی، این استش که اساسا باورهای منطقیتون رو در زندگی پیدا کنید و ببینید نیا اینها در زندگی شما چه نقشی دارن. راحت بگم فیلسوف بشید، نه به این معنا که به طور تخصصی برید فلسفه بخونید، نه بالاخره اون چنان که ارسطو گفت اگر باید فیلسوفی کرد باید فیلسوفی کرد. ببینید این از این باورهای منطقی شما. وقتی که از ارسطو میپرسیدن که فلسفه به چه درد میخوره، به کجای کار ما میاد، یه استدلال بسیار عمیق فلسفی میکنه. میگه همین سوالی هم که شما دارید میپرسید یک سوال فلسفیه، بنابراین اگر باید فیلسوفی کرد باید فیلسوفی کرد، و اگر نباید فیلسوفی کرد باید فیلسوفی کرد. این استدلال شبیه همون استدلالی که ما باهاش شکاکیت مطلق رو رد میکنیم، که آقا اصلا شما بیاید فرض کنید همه دانش‌های ما محل شکن. این که همه دانش‌های ما محل شکن رو دیگه قبول دارید یا نه؟ فرض کنید تو اینم شک داریم. باشه، واقعا شک داریم که شک داریم، یا حتی شک داریم که شک داریم که شک داریم. فیلسوفان ما بحث از اینجا شروع میکنن که بالاخره یک واقعیت، یک چیزی هست در این عالم یا نه. از همینجا ما پای صحبتمونو میسازیم، یعنی از اینجایی که ما شکاک مطلق نیستیم، از اینجایی که ما سوفسطایی نیستیم. حتی اگر سوفسطایی به این معنی باشیم که بگیم هیچی وجود نداره، فورا فیلسوفان ما میگن اشکال نداره، واقعا اینجوریه که هیچی وجود نداره. اینو قبول داری که واقعا هیچی وجود نداره؟ ما از همینجا شروع میکنیم، همینو میزنیم. واقعیتی هست. بدیهیاتی که در فلسفه صحبت میشه همین هست. واقعیتی هست، تناقض محاله. و بعد شروع میکنن به ساختن بقیه استدلالا و مبانی که میگن اعتقاد ما به وجود خدا و به اصول دین از این سنخه. این همه تلاشی که متکلمین ما کردن برای اینه که این اعتقاد رو برای ما روشن کنن. وقتی علامه طباطبایی برهان صدیقین رو بیان میکنه، وقتی فیلسوفان ما به دنبال بیان برهان صدیقین هستن، همین کار کرده داره که اگر ما به وجود خدا اعتقاد داریم، این اعتقاد به وجود خدا چجوری، از کجا آمده؟ یه ظن و گمانه، یه باور روانیه، یه احساسه، یه احتماله، یه دلمون میخواده، یه خوشمون میاده، یا نه واقعا خدایی هست. واقعا خدایی هست. بعد در اساس همین توحیدی که میفهمیمه که وجود پیغمبرا رو اثبات میکنیم و قبول میکنیم پیغمبرانی آمدن و برای ما حرفایی زدن و این حرفا در مقابل ما. خلاصه عرض من اینه که توجه کنید به این مطلب که واقعا اندیشه های عمیق منطقی و فلسفی واقعا در زندگی ما کجاست؟ من سوال داشتی؟ واقعا در زندگی ما کجاست؟ و چه نقشی داره ایفا میکنه؟ اصلا چقدر به اینجور اندیشه ها توجه داریم؟ یه نمونش همینه. اگر شما بخواید مسئله باورهای روانیتون رو مورد بررسی قرار بدید، چنانچه این باورهای این بررسیتون بازم از سنخ باورهای روانی باشن که فرقی نگونی نمی کنه در قضیه، میشونم همونی که بودیم، باید پامونو یه جایی بذاریم که بتونیم این حرفا رو بررسی کنیم، اصلا ببینیم چنین جایی وجود داره یا نداره و کجاست. من اشاره کردم به اون جایی که وجود داره، مخصوصا هم این به اینجا اشاره کردم که بگم اون جایی که واقعا پا میذارن فیلسوفان ما کجاست، اون منطقی که ما میگیم کجاست. بله، اگر شما شکاک مطلق باشید، که پاسکال میگه اصلا شکاک مطلق وجود خارجی نداره، چون اگر کسی شکاک مطلق باشه اصلا نمیاد بگه من شکاک مطلقم. گفتن این که من شکاک مطلقم یعنی خیلی چیزهای منطقی وجود داره، گفتنی وجود داره، منی وجود داره، توی وجود داری، دلالتی وجود داره. بله، شما اگر شکاک مطلق باشید یعنی در همه چیز شک دارید، نه اینکه نفی میکنید، چون اگه نفی هم میکنید میگم واقعا نفی میکنید، پس واقعیتی هست. نه، میگه حتی نفی هم نمیکنم، اثبات هم نمیکنم. خیلی خب، واقعا نفی نمیکنی، اثبات هم نمیکنی؟ نه، حتی اینی که نفی نمیکنم، اثبات هم نمیکنم، اینم هیچی، اونم هیچی، اونم. اگر اینه، بله، اینجا دیگه هیچ بحثی وجود نداره. اما نقطه ای که ما پامونو میزنیم درست عبور از همینجاست. یعنی یه چیزی هست، یه واقعیتی هست. فلسفه اسلامی از اینجا بحثش رو شروع میکنه، بدیهیاتی که میگیم همینجاست. بحثی نیست که ما بدیهیات تعریف کنیم بعد نشون بدیم این بدیهی یا نه. نه، بدیهیات همین است که داریم میگیم، همون نقطه اولیه ای که پامونو میگذاریم و از شکاکیت مطلق خارج میشیم به اون میگیم بدیهیات. بعد قدم های منطقی که دونه دونه برمیداریم، این قدم ها رو شما در فلسفه به روشنی میتونید ببینید که این عبور و خروج از شکاکیت چه لوازم منطقی برای ما داره. در واقع با قبول اصل اساسی فلسفه که میگه همه اثبات واقعیت و اصل عدم تناقض، دونه دونه پله های فلسفی بدون این که ما بخوایم یا نخوایم خود به خود چیده میشه، خود به خود چیده میشه. و میریم جلو میریم جلو و در این حال معنی حرفی نیستش که باورهای روانی و ظن و گمان اینا دیگه وجود ندارن، ولی ما جایگاه اینجور اندیشه ها رو پیدا بکنیم در زندگیمون، عمیق بشیم، فیلسوف بشیم. این عمیق شدن و فیلسوف شدن یکی از اولین کارهایی که به شما میکنه اینه که واقعا شما رو از نگرش بنی اسرائیل آرام آرام دور میکنه و یک لوازم و نتایج عجیبی برای شما فراهم میکنه. لوازم و نتایجی که من حالا بهتون چند نمونه شو همین الان بعد از استراحت میگم و به شما نمونه های عدیدهی میتونم نشون بدم که فتنه های این روزگار ما، انحرافات این روزگار ما همش محصول همین عدم توجه به این مبانی فلسفی. یکیش مثلا همین اندیشه های، خب اینو بذارید دردن استراحتون بگم یه 10 دقیقه تا دقیقا تا ساعت 4:30 یا 4:35 تا 4:35 استراحتی بکنیم بعد برگردیم بقیه کلاس رو دنبال کنیم. خب بریم یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب مثلا من یه نمونه رو به شما یادآوری کنم، همین رابطه طولی و عرضی رو شما فقط یک بار اینو به یاد بیارید این بحثه. این از نمونه های بسیار مهمه عرض کنم که نگرش منطقی به مسائل داشتنه، اینکه آقا هر کثرتی مستلزم یک مابهل امتیازه. این اصلا تعریف کثرت. حالا کثرت از نظر منطقی دو جور میتونه باشه، یعنی وقتی ما به امتیاز وجود داره بین آ و ب، یا به این شکل یا مثلا به این شکل، حالا یا فرقی نمی کنه. یعنی یا فقط یکی از اونها نسبت به دیگری ما به امتیاز داره، یا هر دوشون نسبت به هم دیگه ما به امتیازی داره. اینا همه منطقی هست. بعد البته ملا صدرا بر اساس اصالت وجود، تمام اون استدلالات اصالت وجود و اینا همه استدلالات منطقیه، کاملا برای شما باز میکنه، فرضا رو میگذاره، همه چی رو اثبات میکنه بر اساس اون، البته این چگیری خیلی خیلی عمیق و عجیب میکنه. و اون این که میگه که بر اساس اصالت وجود میشه ثابت کرد که هرگاه بخواهد کثرت عرضی در این عالم وجود داشته باشه، لازمش اینه که قبلا کثرت طولی وجود داشته. یعنی محال است دو شی در عرض هم باشن اطاعت الوجود رو اثبات میکنه، محال است دو شی در عرض هم باشن مگر اینکه هر دوشون در طول یک موجود سوم باشن. درست مثل این قضیه هندسی، اینجور اندیشه ها وقتی که رواج داشته باشه در میان افراد واقعا نتایج عجیبی به وجود میاره. من بذار یه نمونه شو بگم، مثلا اندیشه های هرمنوتیکی، این که زمینه های ذهنی ما اثر میگذاره، یعنی میتونه ارتباط برقرار کنه با اون چیزی که ما میفهمیم، اصلا چیزی نیست که توش خدشهی وجود داشته باشه. و این که در نتیجه این موضوع ما باید نسبت به فهممون از هر چیزی دقت های کافی داشته باشیم، اینم کسی باش بحثی نداره. همه مصیبت اندیشه های هرمنوتیکی اونجاست که میاد به صورت افراطی به شما میگه که بنابراین به این دلیل اصولاً فهمی از جهان بیرون نمیتونه وجود داشته باشه. اینو که بگه خودش هم فوراً فرو میریزه. خب خب بالاخره این خودت داری میگی یه فهمی از جهان بیرون هست یا نه؟ بالاخره تو فهمیدی دنیا اینجوریه یا نفهمیدی؟ یک کمی افراد فیلسوف باشن. من اینو براتون این خاطره رو گفتم، این موضوع رو. اون اوایلی که آقای سروش این مطلب رو مطرح میکرد، من توی کنفرانسی باهاش حضوری در این باره صحبت کردم. خب خیلی جمع.